خب با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف برق، حفظ پایداری شبکه به یکی از مهمترین دغدغه‌های صنعت برق کشور تبدیل شده. در این میان استخراج غیر مجاز رمز ارزها به عنوان یکی از عوامل تحمیل بار سنگین و مستمر به شبکه برق مطرح میشه. بر اساس اعلام شرکت توانیر، هر دستگاه ماینر به طور متوسط به اندازه مصرف برق 10 واحد مسکونی انرژی مصرف میکنه و فعالیت شبانه روزی این دستگاه ها فشار مضاعفی بر شبکه وارد میکنه. از سوی دیگه وزارت نیرو با تشدید نظارت ها، توسعه کنترل‌های هوشمند و افزایش پاداش گزارش دهندگان مقابله با این پدیده رو با جدیت دنبال می‌کنه. در همین رابطه با جناب آقای هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز ارزهای شرکت توانیر، اجازه بدید همراه بشیم و گفتگو بکنم. آقای سفیدمو، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای کوشکی، مجری محترم و توانمند برنامه برای وطن و شنوندگان فهیم و دانای رادیو اقتصاد خدمت شما هستم.
سپاسگزاری میکنم. آقای سفید، مهمترین تأثیر فعالیت ماینرهای غیر مجاز بر پایداری شبکه برق به ویژه در روزهای اوج مصرف چی هست؟
به حال همطور که شما در ابتدای مصاحبه فرمودین، هر ماینر غیر مجاز برق بیش از 10 واحد مسکونی رو به خودش اختصاص میده. خب این ماینر غیر مجاز معنیش اینه که ما ماینر مجاز هم داریم. بله، ماینر مجاز هم داریم، ولی ماینینگ مجاز دارای محدودیت هستن. یعنی ما در این ایام پیک و ایام گرم سال که با ناترازی مواجه هستیم به اجازه مصرف ندارن، یعنی از ابتدای خرداد تا پایان شهریور به هیچ عنوان اجازه مصرف ندارن و برقشون قطعه. و در بقیه ایام که حالا مشکل ناترازی نداریم، بله، با توجه به شرایطی که تعیین میشه میتونن فعالیت کنن. ولی ماینینگ غیر مجاز از این قاعده مستثنا کرده خودشو، به این دلیل که هیچ ملاحظه‌ای در مصرف وجود نداره و به هیچ عنوان هم توجه نمیکنن این متخلفین که ما ایام پیک سال هستیم یا ما مشکل با مشکل برق مواجهیم یا برخی از هموطنان عزیزم به خاطر کمبود برق با مشکل افت ولتاژ مواجه میشن و به کار خودشون ادامه میدن در گرمای شدیدی که الان وجود داره. بنابراین عزم جدی صنعت برق و فرزندان عزیز مردم عزیز در صنعت برق بر اینه که با این پدیده به طور جد برخورد جدی بکنن تا به هر حال ما بتونیم وظیفه اصلی که تامین برق مطمئن و پایدار هست برای هموطنان عزیزمون رو داشته باشیم.
آقای سفید، خود شما الان اشاره فرمودید که هر دستگاه ماینر بیش از به هر حال 10 خانوار مصرف داره. عدد چطور محاسبه شده و چه سهمی از بار شبکه رو به خودش اختصاص داده؟
ببینید، هر ماینر در ماه 2650 کیلووات ساعت برق مصرف.
بله.
و متوسط مصرف هر واحد مسکونی ایرانی تقریبا 260-265 کیلووات ساعته. بله. یعنی ما ضرب در 10 که بکنیم میشه 2650 کیلووات ساعت. بنابراین هر ماینر برق 10 واحد مسکونی در ماه رو مصرف میکنه. بله. وقتی یک ماینر در ماه روشن باشه، خب ما با 10 واحد مسکونی فقط صرف سرمایش نمیشه، فقط صرف روشنایی نمیشه، به هر حال امکانات رفاهی هستش که مردم دارن ازش استفاده میکنن، ولی این ماینر فقط 24 ساعته بدون توقف به برق خوردن یا دزدیدن برق اقدام میکنه.
بعد توانیر آیه سفیدمو، برای شناسایی این ماینرهای غیر مجاز از چه فناوری هایی، چه روش هایی استفاده میکنه؟ کنترل های هوشمند چه نقشی در این زمینه دارن؟
ما از تمام ظرفیتی که در شبکه الان وجود داره داریم استفاده میکنیم. بله. از کنترل‌های هوشمندی که در شبکه وجود داره، از کنترل‌های بالادست شبکه‌مون و از داده‌کاوی که از روی دیتاهای برق مصرفی میتونیم شناسایی کنیم داریم استفاده میکنیم و عزیزان دیگه هم هستن تو بخش‌های دیگه، تجهیزات دیگه‌ای که به حال میتونه به ما کمک کنه داره استفاده میشه. عزیزانمون در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دارن به ما کمک میکنن. مشکل ما برای شناسایی این متخلفین اینه که اینها از پشت کنتور و از برق غیر مجاز استفاده میکنن، بنابراین کنتور ما رو مورد خدشه قرار میدن و بنابراین ما دیتای کنتور دیگه بیانگر مصرف نیست، چون که تخلف کردن و به پشت کنتور مراجعه کردن. بنابراین ما بعد از دیتای بالادستر این کار انجام بدیم که باز توانمندیشو داریم. یعنی من همینجا به همه این متخلفین که صدای منو میشنون اعلام میکنم که قطع یقین ما کشفشون خواهیم کرد، ولی شاید برای کم زمان بیشتر. نکته دیگه که الان وجود داره اینه که ما در واحدهای صنعتی و واحدهای کشاورزی که داره پروانه بهره برداری هم بودن این موارد کشف شد و الان با توجه به انعکاس این موضوع به وزارت کشاورزی، جهاد کشاورزی و به وزارت سمت قرار بر این شد که پروانه متخلفین این واحدها هم
ابطال بشه.
چون بهها از برق یارانه‌ای به شدت یارانه‌ای دارن استفاده میکنن برای این موضوع و برای کاری که قرار نبوده انجام بدن دارن استفاده میکنن.
بله.
این هم به حال خبری که ما پیگیری کردیم و به نتیجه رسید خدا رو شکر و همکاری دستگاه دیگر رو به دنبال داشتیم.
این افزایش پاداش گزارش دهندگان در اون مراکز غیر مجاز رو معرفی میکنن، تا چه اندازه در کشف این مراکز مؤثر بوده؟
ما یکی از روش های کشفمون هم گزارش های مردمی که داره انجام میشه. به هر حال بخشی از این ماینرها پنهان هستن یا از برق غیر مجاز استفاده میکنن یا در مکانهایی هستن که قابل رویت به هیچ عنوان نیستن، ولی عزیزان و مردم شریف ایران به ما کمک کردن و واقعا این دغدغه‌ای که مردم عزیز دارن برای ما بسیار ارزشمنده. به گونه که یکی از این عزیزان نتونست بود ارتباط تلفنی برقرار کنه، اومده بود دم در وزارت نیرو و این موضوع به ما اعلام کرد و ما مراجعه کردیم و 10 ماینر از اون محل کشف شد. به هر حال برای قدردانی و برای سپاسگزاری از این زحمتی که مردم عزیز میکشن سعی کردیم مبلغ پاداش رو به حال افزایش بدیم که همونطور که فرمودید این مبلغ از ابتدای تقریبا اواخر فروردین اضافه شد و برای 10 ماینر اول به طور متوسط مرکزی که ما کشف می‌کنیم حدود 10 ماینر داره. برای 10 ماینر اول ماینری 3 میلیون تومان و پله بعدی برای 10 ماینر دوم ماینری 2 میلیون تومان و برای پلای بعدی خب ماینر 1.5 میلیون. یعنی اگر یک دوستی به ما 21 ماینر اعلام بکنه و ما کشف بکنیم بیش از 51.5 میلیون تومان پاداش دریافت.
بسیار خوب. آیا برآوردی هم از میزان برقی که با جمع‌آوری ماینرهای غیر مجاز به شبکه باز می‌گردن آیا وجود داره؟
عرضم به حضورتون که به دو صورت میشه این سوال شما رو پاسخ داد. برآورد ما با توجه به قطعی اینترنتی که در چند بار اتفاق افتاد بیش از 500 هزار دستگاه ماینره
بله
غیر مجاز هست و نکته ای که الان وجود داره تعداد ماینری که ما از ابتدای سال 99 تا الان جمع کردیم مصرف برق این تعداد ماینر به اندازه مصرف پیک مصرف برق 4 استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی، استان ایلام و استان چهارمحال و بختیاری بوده.
بله.
بنابراین ما با این پدیده به جد داریم مقابله میکنیم و از همه ارگان ها، نهادها و مردم درخواست کمک داریم و کما اینکه دوستان امنیتی و اطلاعاتی دارن با ما کمک میکنن و یکی از دغدغه اصلی دولت هم این موضوع قرار گرفته، ولی خب قطع یقین همکاری شهروندان میتونه خیلی کمک موثرتری باشه و سریعتر ما با این پدیده برخورد بکنیم. سامانه پیامکی من خواهش میکنم
3051-21
برای این موضوع ویژه این موضوع تدارک دیده شده که اطلاعات شهروندان عزیز به طور محرمانه حفظ میشه اونجا و برخورد قطعی و فوری با این پدیده صورت میگیره و بعد از اون هم ما پاداش رو تقدیم عزیزان خواهیم کرد.
3051-21 فرمودید؟
بله عرض کردم.
بسیار. اون وقت برای افرادی که به صورت قانونی قصد استخراج رمز ارز دارن چه ضوابط و شرایطی در نظر گرفته شده و تفاوت اون با فعالیت‌های غیر مجاز چیه؟
عزیزانی که قصد فعالیت مجاز در این حوزه رو دارن باید فرایند قانونیش رو از درگاه ملی مجوزها شروع بکنن.
بله.
و بعد از کسب اخذ تاییدیه از وزارت سمت و وزارت نفت و وزارت نیرو خب به هر حال استلامات صورت میگیره و باید در نواحی صنعتی، شهرک های صنعتی و مناطق آزاد ویژه یا مناطق ویژه و مناطق آزاد این مراکز خودشون رو اندازی بکنن. مشکلی که ما الان باش مواجه هستیم اینه که این ماینرها به سطح شهر و روستا وارد شدن.
بله.
و جایی که ما امکان تامین برق و مشکل رو نداریم، ولی در نواحی صنعتی و شهرک های صنعتی به هر حال شرایط ویژه تولید اونجا وجود داره و آسیبی هم به مشترکین هم دوار وارد نمیشه. و مطابق ضوابطی که دولت تعیین کرده در ایامی که غیر محدودیت دار هستن فعالیت میکنن، بعد از اون و در اوقات محدودیت دار که عرض کردم از ابتدای خرداد
بله.
تا انتهای شهریور
قطع میشه برشون.
قطع هستن.
بله.
بعد
خب با توجه به ادامه فصل گرما چه توصیه‌ای به مشترکین گرامی دارید تا در حفظ پایداری شبکه برق و مقابله با استخراج غیر مجاز رمز ارزها مشارکت بکنند؟
به هر حال توی این تقریبا سالهای گذشته هر اتفاقی که در کشور افتاده بدون کمک مردم شریف ایران موفقیتی حاصل نشده.
بله.
در این حوزه هم که شما فرمودین به هر حال بحث مدیریت مصرف، کاهش مصرف به اندازه یک لام و همون روایت معمول که قطعه قطعه جمع گردد وانگهی در جو شود به هر حال میتونه با ما کمک بکنه. فعالیت ماینر چون فعالیت مستمری هست یک صدای ویژه‌ای همیشه داره. صدای خود ماینر صدای زیادیه، ولی وقتی صداشو از طریق سایلنت باکس ها محدود میکنن یک صدای خیلی مستمر و همیشگی وجود داره که این یکی از روش‌های کشف بشه، یا فعالیت 24 ساعته سیستم سرمایشی که شاید در یک لحظه در یک زمانهای نیاز نباشه، یا تهویه خیلی قوی. اینها میتونه نشانه از وجود ماینر باشه که میتونن به ما اطلاع بدن و ما با کمک دستگاه قضایی و پلیس امنیت اقتصادی فراجا با این پدیده برخورد جدی کنیم.
خیلی متشکرم آقای سفیدمو، از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیک.
ملتی عزتمند در سایه‌سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت، برای وطن، برای وطن،
عرض کنم وقتی در یک جامعه مشکلی به وجود میاد میتونه دردسرهایی رو برای اون جامعه به وجود بیاره، اما خطرناکتر از خود مشکل بی‌تفاوت بودن مردم نسبت به اون مشکلی که میتونه آسیب‌های بیشتری رو برای جامعه به همراه داشته باشه. روحیه بی‌تفاوتی و تماشاگر بودن و این موارد باعث میشه افراد با خودشون بگن مشکل ما نیست، یا بگن این مسئله به من مربوط نمیشه و مسئولیت رو از گردن خودشون خارج بکنن. اما چنین تفکراتی و چنین روحیه‌ای از مردم ما بدوره. مردم ما همیشه نسبت به شرایط جامعه و نسبت به همدیگه احساس مسئولیت میکنن، در هر مشکل و بحرانی کنار هم میمونن و تمام تلاش خودشون رو برای عبور از بحران به کار میگیرن. این روحیه مسئولانه در کنار همدلی و اتحاد مردم ایران کونها رو از سخت‌ترین بحرانهای زمانه سربلند بیرون آورده. دقیقاً همین روحیه بود که مردم ما رو در شرایط جنگ 12 روزه و جنگ رمضان همراهی کرد تا مشکل رو در کنار هم پشت سر بگذارن. خب 30,036,037 رو فراموش نکنید، سامانگی پیامکی ماست و شما هموطنان عزیز و ارجمند میتونید با ما در ارتباط باشید. حتما شما هم این روزها دغدغه بسیاری دارید برای حضورتون در وداع و بدرقه امام مجاهدمون، آقای شهید ما. امیدوار هستیم همه ما با برنامه‌ریزی بتونیم انشاءالله در این مراسم شرکت بکنیم. از روز شنبه ساعت 6 صبح درهای مصلا باز میشه برای اینکه شما عزیزان تشریف بیارید و در این حضور جهانی و بی سابقه شرکت بکنید. بسیاری از هموطنان گرامی هم آمادگی دارن که حضیرای دیگر هموطنانمون باشن، چرا که شاید البته پیشبینی شده حضور 15 تا 20 میلیون نفر در تهران حضور داشته باشند، ضمن اینکه خب محدودیت هایی هم هست. اما بدونید درهای مصلا از ساعت 6 صبح روز شنبه 13 تیر ماه برای حضور مردم در مراسم وداع با رهبر شهید بازگشایی خواهد شد.
همچنان ایستاده ایم مانند کوهی استوار، می درخشد نام تو بر قله های افتخار. اوج پرواز می کنم پر را که باز می کنم پر را که باز می کنم. فردای خود را ای وطن من با تو آغاز می کنم، با تو آغاز می کنم. عاشقان باغ و گلستانت وطن، یک جهان در سایه ماه خراسانت وطن. همچنان ایستاده ای مانند کوهی استوار، می درخشد نام تو بر قله‌های افتخار.
خب عرض کنم حضور شما هموطنان گرامی، همونطوری که عرض کردم بسیاری از شما برنامه‌ریزی دارید میکنید روز شنبه در مصلای بزرگ تهران حضور داشته باشید و مطمئنن خیلی ها علاقه من هستن این دو روز اصلا در داخل مصلا باشن. من میخوام یک برحال توصیه هست، نمیدونم تذکر هرچی هست، یک یادآوری داشته باشم از این که اگر حضور میخواید پیدا بکنید برای بدرقه قائد عظیم الشأن شهید امت در تهران، حتما وسایل ساده و ضروری اسکان از قبیل پتوی سبک، خوراکی خوش، ظرف آب به همراه داشته باشید. کارت شناسایی و شماره های ضروری بستگان نزدیک خودتون رو به همراه داشته باشید. از آوردن کودکان، خانم های باردار، افراد مسن یا دارای بیماری های سخت در محیط دور از ازدحام انشاءالله حضور داشته باشند و البته خودداری بکنید. حتماً داروهای مورد نیاز خودتون رو به همراه داشته باشید و از لباس‌های خنک، نخی و حتما از کلاه، چتر یا آفتابگیر استفاده بکنید. امیدواریم این تذکرات رو داشته باشید و فراموش نکنید که ما در یک تشییع به هر حال قرن 21 داریم شرکت می‌کنیم. یکی از مهمترین به هر حال بدرقه و وداع هست با رهبر شهید انقلاب که امیدواریم عزیزان شنونده حتما به این موارد توجه بکنن. خب توضیحاتی خدمتون دادم که چگونه در مراسم وداع و بدرقه امام شهیدمون حضور داشته باشید. البته اعلام شده که تهران به مناسبت برگزاری مراسم وداع، نماز و بدرقه پیکر رهبر شهید و خانواده ایشون به مدت 3 روز تعطیل هست. حالا انشاءالله ما اطلاعات بیشتر رو در فواصل تقدیم حضورتون میکنیم. در حال حاضر هم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای رحیم نادلی، معاون فرهنگی سپاه تهران بزرگ. آقای نادلی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای کوشکی و
خیلی متشکرم
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد در خدمتتون هستیم.
آقای نادری سپاسگزارم.
سوگواری آقا ابوعبدالله حسین و ایام ودا و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت رهبر شهیدمون رو در خدمتتون هستیم.
آقای نادری به هر حال مردم ما الان منتظرن که ساعت 6 صبح روز شنبه 13 تیر ماه فرا برسه. میخوان بیان و در مراسم ودا حضور داشته باشد. خود معاونت فرهنگی سپاه تهران بزرگ برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای این موضوع داره و چه کارهایی تا به این لحظه انجام داده؟
بله خدمتتون عرض کنم که خب ستاد تشییع ودا و تشییع قائد شهید امت در تهران که متولی این
بله.
مراسم رو سپاه تهران بزرگ تعیین کردن. خب از روزی که این ستاد تشکیل شد کمیته های مختلفی ذیل این ستاد فعالیت کردن و قریب به یک ماه و نیم هستش که عزیزان ما در کمیته های مختلف دارن زحمت میکشن که فضای مصلا رو آماده کنن برای
بله.
مراسم ودا و اینکه برنامه های مختلفی پیش بینی شده. خب در شبستان اصلی همون مکانی که رهبر شهیدمون نمازهای عید فطر رو حضور پیدا میکردن فضای اصلی مراسم رو پیش بینی کردیم که پیکرهای مطهر در ضلع جنوبی در زیر اون طاق گنبد حضور پیدا میکنن و مردم عزیزمون در شبستان در به صورت 48 ساعته روز 13 و 14 به طور مداوم برنامه های فرهنگی و مذهبی و عزاداری و همچنین اقدامات حماسی و مدعان حماسی خون حضور پیدا میکنه. از قرار بین المللی دعوت شده تا حضور پیدا کنن برای این مراسم.
بله.
در حاشیه مراسم چند تا کار ویژه انجام میشه که به صورت 48 ساعته محفل اونس با قرآن برگزار میشه با حضور قاریان بین المللی و قاریان ممتاز کشوری که انشالله ثواب این ختمخوانی و جمعخوانی و انشالله ختم قرآن ها انشالله برسه به پیکر روح مطهر امام شهیدمون و همچنین بحث حضور شعرا رو داریم، شعرای جهان اسلام بین المللی و
بله.
ایرانی که انشالله به صورت 48 ساعته حضور پیدا میکنن و در رسای قائد شهید امت انشالله به شعرخوانی میپردازن و
بله.
انشالله ما از روز 13 از ساعت 6 صبح پذیرای مردم عزیزمون هستیم از سراسر کشور که الان واقعا میدونم مشتاقانه میخوان حضور پیدا کنن در این مراسم در این آیین و یک بار دیگه کنار رهبر شهیدشون باشن و یک بار دیگه پیمان ببندن با رهبر شهید و بیعت جدیدی رو با رهبر عزیزمون رهبر معظم انقلاب داشته باشن و حتما ما هم تمهیدات لازم رو برای حضور همه عزیزان پیش بینی کردیم. اما من از همینجا خواهش میکنم که مردم عزیزمون برای اینکه حضور پیدا کنن در مصلا شتاب زده نشن. خب جمعیت که پیش بینی شده برای
بله.
این کار جمعیت میلیونی و چند ده میلیونی است و نیازه که همه مردم شتاب زده عمل نکنن کمک کنن تا انشالله ما بتونیم یک مراسمی رو در خور شأن رهبر شهیدمون و یک تصویر جهانی رو بتونیم از این رویداد انشالله به دنیا مخابره کنیم.
خیلی متشکرم آقای نادری. به هر حال محدوده مصلا هم از طرف خیابان شهید بهشتی هم از طرف خیابان قنبرزاده اینها خب محدودیت هایی هم حتما داره از مصلا. این شعاع اون رو هم میتونید اعلام بفرمایید؟ ماشین تردد میتونه بکنه فقط
ببینید من این که حلقه اول دور مصلا کدوم حلقه باشه چون هنوز قطعی نشده انشالله یکی انشالله فکر میکنم فردا دیگه قطعی میشه و اعلام میکنیم. اما در حلقه اول به هیچ وجه تردد خودرو نداریم. در حلقه دوم محدودیت های ترافیکی داریم و مردم عزیزمون تا جایی که میتونن ترددهای غیر ضرور نداشته باشن اطراف مصلا و همچنین اینکه
بله.
تا جایی که میتونن از ناوگان عمومی از مترو و اتوبوس استفاده کنن تا
بله.
بتونیم انشالله ما هم بار ترافیکی که اطراف مصلا هست رو بتونیم
بله.
کنترل کنیم.
مصلای متروی مصلا و شهید بهشتی هم که قطعا تعطیله چون نمیتونه باز باشه.
بله. خیابان‌های شهید سلیمانی، خیابان بهشتی، خیابان اتوبان مدرس، از این ور خیابان شریعتی اینا کاملا محدودیت ترافیکی است و تردد خودرو در اینها ممنوع است.
آقای نادری تو خبرها اومده بود که بسته شدن کامل تمامی ورودی های تهران از روز جمعه صحت داره؟
نه، استاندار تهران هم یه مصاحبه کردن فهمودن.
بله.
ما هم چیزی نداریم، ما
کنترل میشه، نظارت میشه.
بله. و انشالله با کنترل و هدایت انشالله عزیزان ما میتونن حضور